ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 صبح. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که امریکا اقدامات اعتمادساز انجام ندهد، مذاکره و توافق معنا ندارد. آقای عزیزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری تأکید کرد بدعهدی‌های امریکا و پشت کردن آنها به دیپلماسی موجب شده است که مردم ایران و تیم مذاکره کننده نگاه مثبتی به امریکایی‌ها نداشته باشند.
یک خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها محاصره باید برداشته بشه. این بند دومه. بخش سوم، اعمال ترتیبات ایرانی است بر تنگه هرمز. باید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه تحریم‌های نفتی باید برداشته بشه. پنجمین اقدام اعتمادساز منابع بلوکه شده است. آمریکایی باید این منابع بلوکه شده رو برگردونه.
نمایندگان مجلس در جلسه دوشنبه هیئت رئیسه سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را مشخص کردند. در این جلسه که به صورت حضوری برگزار شد، آقای قالیباف با 235 رأی به عنوان رئیس و آقایان نیکزاد و حاجی بابایی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و جمعی دیگر از مقامات لشکری و کشوری در پیام‌های جداگانه انتخاب مجدد آقای قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی را تبریک گفتند.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس، اعضای اجلاسی سوم دور دوازدهم مجلس مشخص شدند. این انتخابات که به صورت حضوری و با رأی مستقیم نمایندگان برگزار شد، آقای محمد باقر قالیباف با 235 رأی برای سومین سال متوالی ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت. در ادامه انتخابات، آقای علی نیکزاد با 143 رأی و آقای حمید رضا حاجی بابایی با 100 رأی به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. آقایان محمد رشیدی، روح الله متفکر آزاد، فرشاد ابراهیم پور، مشتبا بخشیپور، احمد نادری و خانم سمیه رفیعی مسئولیت دبیران هیئت رئیسه را با انتخاب نمایندگان مجلس برای یک سال آینده بر عهده گرفتند و در نهایت با انتخاب آقایان علیرضا سلیمی، سید جلیل میرمحمدی و عباس گودرزی به عنوان ناظر، پرونده انتخابات هیئت رئیسه مجلس به پایان رسید. در ادامه انجام وظایف نظارتی نمایندگان مجلس، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر نفت با موضوع بررسی ذخیره‌سازی سوخت، مدیریت مصرف سوخت و استفاده از سوخت‌های جایگزین برگزار شد.
هموطنان عزیز ما بدانند اساساً هیچ راهکاری که مستلزم این باشه که فشار اقتصادی بیشتری به مردم عزیزمون وارد بشه مورد نظر قرار نخواهد گرفت، ولی واقعیت این هستش که ما به هر حال به نوعی باید عرضه بنزین کشور رو به طور خاص مدیریت کنیم.
مطمئن باشن که وزارت نفت ما داره با تمام توان تلاش میکنه تا نیازهای خانوار، جامعه و صنعت رو انشاءالله تأمین بکنه.
جلسه نظارتی اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس هم به ساختمان سازمان تعزیرات حکومتی رسید.
این موضوع مطرح شد که ما بتوانیم در واقع از ظرفیت قانونی که در تعزیرات وجود داره استفاده بیشتری بشه.
در این جلسه نظارتی از گزارش تخلفات همچون گرانفروشی و حذف قیمت از روی برخی کالاها گفته شد.
بعضا چند نرخی داریم تو بعضی از اقلام، کالاها، قطعات مربوط به خودروها. صحبتی رو که شد، نیاز هست که یک پشتیبانی بشن این عزیزان و نسبت به موضوع کار بکنن.
تا سامانه مبارزه با گرانفروشی و یا میز خدمات الکترونیکی که در مسیر اصلیشان فعال نیستن،
اختلال هایی که در سامانه وجود داره برطرف بشه که نظارت دقیق تر صورت بگیره.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در پایان این جلسه از تشکیل قرارگاه اقتصادی جنگ خبر داد.
پیشنهاد دادیم که در شورای عالی امنیت ملی یا سران قوا این موضوع تفویض بشه به بعضی از مقامات اجرایی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارن، وزرای حوزه اقتصادی و بتونن انشالله این قوانین مانع رو برای شرایط جنگی موفق کنن، یا بعضی مجازات ها باید افزایش پیدا کنه، نظارت ها باید واحد بشن.
نمایندگان مجلس میگویند مسیر نظارتی تا رسیدن به نتیجه نهایی که همان آرامش اقتصادی و کمک به معیشت مردم است بیوقفه ادامه خواهد داشت. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 از 21 تیر به صورت حضوری خبر داد. به گفته عبدالرضا فولادوند، برگزاری آزمون‌ها منوط به دریافت مجوز از شورای تأمین استان‌ها بوده و با رعایت اصل پراکندگی و شرایط ایمنی در سراسر کشور اجرا خواهد شد و در صورتی که شرایط کشور به حالت عادی باز نگردد، تصمیمات جایگزین از جمله برگزاری امتحانات داخلی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 11 تا 20 سوره مبارکی نور آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأن ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده به ترجمه و توضیح آیات 11 تا 20 سوره شریفه نوح می‌پردازیم. در آیه 11 سوره نوح آمده است آنان که ماجرای آن تهمت و بهتان را پیش آوردند جماعتی از خود شما گند آن واقعه را برای خود شر نپنداری بلکه آن خیر شماست هر یک از آنان از آن گناه سهمی دارد و آن که سهم عمده آن را بر عهده داشته عذابی سهمگین دارد این آیه به ماجرای افک یعنی تهمت بزرگ اشاره دارد تهمتی که به یکی از افراد خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زده شد از مجموع روایات و آیات برمی آید که جماعتی یک دل یکی از افراد خانواده پیامبر را به عمل منافی عفت متهم کردند و بعضی از منافقان و بیمار دلان به سبب ضدیت با پیامبر به پخش این تهمت در میان مردم کمک کردند. آیه شریفه بعد از بیان مطالب عموم مؤمنان را خطاب می کند که این پیش آمد برای شما خیر داشت و بدی در آن نبود زیرا از یک طرف اهل ضلالت و منافقان شناخته شدند و از طرف دیگر مسلمانان خودشان را شناختند که چگونه ابزار دست چند نفر منافق زیرک شدند. این خطر بزرگی برای جامعه اسلامی است که افرادش ناآگاه و ساده لوح باشند. در آیات 12 سوره نور آمده است: چرا وقتی که این تهمت را شنیدید، زنان و مردان با ایمان در میان خود حسن زن روا نداشتند و نگفتند این بهتانی بزرگ است. یعنی مؤمنان به لحاظ ایمانی که به خدا دارند حکم نفس واحد را دارند. لذا تهمت به یک مؤمن را باید تهمت به خودشان تلقی کنند. لذا باید به دنبال دلیل و تحقیق بروند، نه آن که آن را اشاعه دهند. پس ایمان صفتی است که اگر مسلمین به آن متصف شوند، باید به سایر مؤمنان حسن ظن داشته و بدون علم سخنی علیه آنها نگویند. در آیه 13 مطالب پیشین تکمیل می گردد. در این آیه می خوانیم: چرا مدعیان و تهمت در اثبات آن 4 شاهد نیاوردند و حالان که شاهد نیاوردند، پس آنان در پیشگاه خداوند دروغگویانند. وظیفه مؤمنان روشن است. اگر آنها در آنچه میگویند و نسبت میدهند راستگو باشند، باید 4 شاهد عادل را حاضر کنند و چون آنان را حاضر نساختند، پس شرعاً نزد خدا محکوم به کذبند. در آیات 14 و 15 آمده است: اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت شامل حالتان نبود، در این ماجرا که در آن فرو غلطیدید، عذابی بزرگ دامنگیرتان می شد. آنگاه که آن را از زبان یکدیگر فرا گرفتید و چیزی را به زبان آوردید که از آن هیچ نمی دانستید و آن را سهل انگاشتید، حالان که در پیشگاه خداوند کاری بزرگ بود. از آیه شریفه می توان به 3 گناه بزرگ پی برد. نخست، پذیرفتن شایعه بدون تأمل. دوم، اشاعه آن بدون تحقیق. سوم، کوچک شمردن عمل شایعه پراکنی، که این نیز خود خطای نابخشودنی است. در آیات 16 و 17 آمده است: چرا آنگاه که شایعه را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم؟ خداوندا منزهی تو، این بهتان بزرگی است. خداوند شما را نصیحت می کند که اگر ایمان دارید هرگز دیگر بار گرد چنین کاری نگردید. نشانه ایمان اجتناب از تهمت زدن است و آیه به طور ضمنی بیان می کند که پشیمانی کفایت نمی کند و توبه واقعی عدم تکرار گناه است. در این صورت مؤمنان دیگر ابزار دست دشمنان نخواهند شد. در آیات 18 و 19 می خوانیم: خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خدا دانایی حکیم است. آنان که دوست دارند فحشا و زشتکاری در میان مؤمنان شایع شود، هم در دنیا و هم در آخرت عذابی دردناک دارند و خدا می داند و شما نمی دانید. انسان یک موجود اجتماعی است و جامعه بزرگی که در آن زندگی می کند از یک نظر همچون خانه اوست و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب می شود. پاکی جامعه به پاکی انسان کمک می کند و آلودگی آن به آلودگیش. روی همین اصل اسلام با هر کاری که جو جامعه را مسموم کند به شدت مبارزه کرده است. اگر می بینیم در اسلام با غیبت مبارزه و دستور به عیب پوشی داده شد، یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی پیدا نکند. در روایتی از امام رضا علیه السلام می خوانیم: آن کس که گناه را نشر دهد خار شده است و آن کس که گناه را پنهان کند مشمول آمرزش الهی است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: کسی که کار زشتی را نشر دهد همانند کسی است که اولین بار در عالم به آن اقدام کرده است. در آیه 20 سوره شریفه نور می خوانیم: و اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما مردم نمی شد، کار بر شما بسی دشوار بود و خداوند البته رؤوف و مهربان است. آری اگر فضل و رحمت الهی نبود، مجازات سختی بر شما وارد می شد، چون آلت دست منافقان شدید، اما او مهربان و رحیم است و شما را مشمول لطف خود ساخت. خدایا جامعه ما را از شر فساد و تباهی مسون ساز. خداوندا قلوب مسلمانان را نسبت به یکدیگر مهربان کن تا از کمین نفاق و شرک رهایی یابند و در پرتو نور هدایت به کمال راه یابند. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه نور می‌پردازیم، خدا حافظ شما.
دزدیده چون جان می‌روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، بی تن مرو، بی تن مرو، و چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من، ای شعله تابان من. لطف تو چون جان شده و از خیشتن پنهان شده ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان
ایران ای مرز پرگوهر ای سرچشمه هنر از تو می‌خواهم
ایران جهان در یک مرز
ایران را بشنوید
من یه مرد ایرانی ام حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم
ما ایرانی هستیم ما غیرت داریم ما تعصب داریم
صدای جمهوری اسلامی ایران
به نام خدا. امروز سه‌شنبه پنجم خرداد سال 1405 هجری شمسی مطابق با نهم ذی‌الحجة الحرام سال 1447 هجری قمری و برابر با 26 می سال 2026 میلادی است. نهم ذی‌الحجة روز عرفه. روز نهم ذی‌الحجة به عنوان روز عرفه از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود، هرچند به اسم عید نامیده نشده است. در این روز خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به عبادت و اطاعت از خود فراخوانده و سفره احسان خود را برای آنان گسترده است. زائران بیت الله الحرام از ظهر روز نهم ذی‌الحجه در صحرای عرفات وقوف می کنند و برای این وقوف فضایل بسیاری ذکر شده است. در غروب نهم ذی‌الحجه زائران از عرفات به مشعر الحرام می روند و خود را برای سایر مناسک حج آماده می کنند. ۲۶ می سال 1881 میلادی 145 سال پیش تونس به استعمار فرانسه درآمد. سرزمین تونس در شمال آفریقا بین لیبی و الجزایر و بر ساحل دریای مدیترانه واقع شده است. فرانسویان که خواهان نفوذ و سلطه بر شمال آفریقا بودند، از مدت‌ها قبل از طریق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سرزمین تونس نفوذ کرده بودند. از تاریخ 26 می سال 1881 میلادی به موجب پیمان باردو تونس به طور رسمی تحت الحمایه فرانسه شد. حضور استعمارگران فرانسوی در کشور مسلمان تونس حدود 80 سال ادامه یافت.